عرض کنم که ما بخوایم ادامه بدیم خیلی حرفا هست، چه جنگ سری هم مطلبی هم دیروز فیگارو نوشته تحت عنوان جنگ سری که امریکا با ایران شروع کرده، که اون میگوید که سه احتمال وجود داره. یکی این که بوکس بازی در تاریکی، امریکا داره به اصطلاح بوکس بازی میکنه، داره یعنی توپ میاد آیا توپشو بگیرن یا نگیرن. یکی میگه که به اصطلاح فشار زیاد برای اینکه ایران تن به مهار بده. سومی میگه که نه، احتمال سوم این است که نه خیر، قصد حمله به ایران است، جنگ با ایران. از شخصی به اسم جیمز دوبینز، مدیر مرکز مطالعات سیاست بین المللی و دفاع در رند کورپوریشن.
بله، رند
کورپوریشن. اونجا رو میدارم چه محلی است. از قول رو میگوید که لازم نیست یکی از این ستا باشه، میتونه ترکیبی از این ستا باشه. به اصطلاح کاری که حکومت بوش داره انجام میده. و این شخص میگوید که بیمه او این است که این حکومت بوش یک فرار به جلوی خطرناکی رو انجام بده، یعنی دست به جنگ بزنه برای پوشاندن شکستش در عراق. خب حالا از این طرف ببینیم وضعیت چگونه است. اون داستان دکترین به اصطلاح جنگ زنبور و با فیل که یادتون هست؟
بله بله.
بلکه من شد در تلویزیون ایران سردار عباسی طرح کرده ایران باید زنبورها رو زیاد کنیم به جان فیل بیاندازه. حالا ببینیم که این گفت در خود ایران میگن که در برابر این دکترین امریکایی ها نشستن و دکترین جنگ خارپشت و مار رو طراحی کردن به اجرا گذاشتن و هر جا در هر کدوم از این کشورها دم مار رو به اصطلاح از کار انداختن و حالا ایران در همه این کشورها موقعیتاش از دست داده و بیم آن است که به اصطلاح فرصت ها رو سوزنده و بیم آن است که یه فرصت های جدیدی خلق کرده باشه برای امریکا و متحدان اون. به این ترتیب که در مورد عرض کنم یکی از اون زنبورهایی که داشت عراق بود. در عراق سه تا اطلاع مهم میگوید به این که اولا یه اطلاع میگوید یکی از سردارهای سپاه رو که معلوم نیست کیست، یعنی هنوز ما نمیدونیم کیست، مصاب اسرائیل توقیف کرده، اسرائیل عالی رتبه، که این دستگیری رو کجا انجام داده او رو هم نمیدونیم.
بله.
اطلاع دوم میگوید که مقتدر صدر قصد رفتن به ایران رو داشته، ایران بهش ویزا نداده. این اطلاع از داخل این رو میگوید که ایران ویزا نداده. اطلاع از عراق میگوید که مقتدر صدر منصرف شده و اون اطلاع از عراق که در مطبوعات غرب هم انتشار پیدا کرده حاکی از این است که مقتدر صدر و اون دستیاران او به کلی تغییر رویه دادن و اون حمایتی که گفت بودن دیگر نمی کنند حالا میگن می کنند از حکومت مالکی و حاضرم است اگر این تر مال عراق حکومت عراق است حاضرم در اون اجراش هم همکاری کنم. و عرض کنم به شما این که آقای خلیلزاد هم گفته که اینجا از تلبیسون تغییر که اینا کردن چون امریکایی ها خیلی متعجب کرده، یا این تغییر قلبیست چه بهتر، یا این که نه تاکتیکه باید مراقب باشیم. عرض کنم به شما این دو اطلاع یعنی در واقع شد سه اطلاع با اون ویزای آقای مفتاد اصد. نتیجه این که خود از طرف ایران میگوید که ایران دیگه نمیتونه نان این رو بخوره که در عراق او کمک کرده به تشدید وضعیت، به لحاظ اینکه این تغییر رویه به دنبال اعلان این استراتژی جدید آقای بوش انجام گرفته و اون فرصتی که ایران داشته برای گفتگو در مورد عراق رو مختنم نشمرده. نتیجه این که این موقعیت رو دست داده. حالا اونجا در عراق اگر به اصطلاح گروه های شیعه برن روی خط خشونت زدایی، ایران اون موقعیت در عراق رو از دست داده و اونچه هم که تا حالا خرج کرده از کسی مبارکیشون رفته مال عراقش. اما مال افغانستان اونجا پولهای زیادی خرج کردن برای راهسازی، مدرسه سازی، مسجد سازی، خصوص در منطقه حراب و کابل. نتیجه این است که امروز در منطقه حراب جنگ شیعه و سنیه با اون سنی ها. از وقتی که این برخوردهای پیش آمده طالبان هم سرکلشون پیدا شده. نتیجه این که ایران متهم شده است به این که با حمایت از شیعه افغانستان که 20% جمعیت رو تشکیل میده اون کشور رو کشونده به جنگ مذهبی. طبیعتا در این میان امریکا هم شده اونجا مثل عراق میگه اگر من پامو بذارم بیرون اینجا جنگ های قومی و مذهبی نفس افغانستان رو بند میاره. خود اون هم سیاست جدیدی در اونجا اتخاذ کرده و تقاضای 7 تا 8 میلیارد دلار هم بودجه کرده برای بازسازی افغانستان و هزینه های نظامی و قرار است در بهار دست به عملیات نظامی هم بزنه بر ضد طالبان. آقای کرزایی هم که از طالبان دعوت کرده به مذاکره. در اونجا هم به این ترتیب این رژیم موقعیتی که داشته دست داده، زنبورش دیگه اون نیش هم که قرار بود به فیل بزنه اون نیشش هم کنده و پچی. اونجا هم ظاهرن یعنی باطنن فعلا در این موقعیت که ما داریم گفتگو میکنیم ایران در موقع متفرقی نیست، بلکه در موضع متهم است. عرض کنم به شما اما لبنان خب یک ماه خورده ایست که این حزب الله اونجا به تظاهرات مشغول است که این حکومت رو براند. تا جنگ اون در جنگ با اسرائیل با این که طرح سرکوب حزب الله لبنان رو بوش و اولمرت قبلا ریخته بودن، اما اینها به نادانسته بهانه لازم رو با بودن دو سرباز اسرائیلی فراهم کردن و بعدم آقای شیخ حسن نصرالله گفت اگر میدونستیم اینجور تخریب خواهد شد لبنان ما این کار رو نمیکردیم. ولی چون مقاومت انصافا در خوری حزب الله ها از خود نشون دادن و عرض کنم به شما سبب شدن که اسرائیل ناکام شد در حمله خود به لبنان، حمایت همه لبنانی ها رو به دست آوردن و بقیه کشورهای دنیای اسلام هم که زیرا زیر طبق اون توافق که عرض شد موافق بودن که اسرائیل کلک حزب الله رو بکند، ناچار شدن از حمایت از حزب الله. اما چون این رژیم بزرگوار هم بحران ساز است، هم محتاج این بود که استفاده کنه از موقعیت برای عرض کنم بلکه جلوگیری از تصویب قطعنامه در شورای امنیت و اینکه راضی کردن امریکا به باج دادن عجله فرمودن و اینها رو انداختن به جان حزب الله لبنان، انداختن به جان حکومت لبنان اونجا رو از دست امریکایی ها خارج کنن. نتیجه فرصت دادن به طرف مقابل که تبلیغ کنه آی خطر اون کمربند شیعه برد تشکیل می شود، به داد برسید که این ما دنیای اسلام دیگه از دست این کمربند امان نخواهد داشت. نتیجه این شد که در خود لبنان الان حزب الله روبروس با سنی ها و بخشی بزرگ از مسیحی ها که در برابرش ایستادن که اینا هم حمایت غرب رو به طور کامل دارن و این کنفرانس پاریس نمونهش بود دیگه، حمایت دنیای عرب رو هم کامل دارن، اون اصلا هم بهشون میرسه. پس اون یا حزب الله مونده ببینیم که چگونه از این گنبستی که خودش انداخته بیا بیرون، چون بخواد بره به پای جنگ. نمونه شما هم این برخورد تو دانشگاه بیروتی که ادهی هم طرف کشته شدن و بخواد بره این طرف یعنی خشونت، اون طرف هم مسلح باز عامل جنگ داخلی خواهد شد، این بار میفته گردن شیعه. خود چگونه پایان پیدا کنه، چه زمان طول بکشه، اینم خدا میدونه. برای این یه نتیجه معلومه اونی که بهای سنگینی رو شیعه لبنان باید بپردازه. اینم و موقعیتی است که در لبنان آقایان نفت و مجانی از دست دادن، ابتکار هم دادن به طرف مقابل. همین وضعیت رو در فلسطین شما میبینید. خب این حماس با اکثریت انتخابات رو برد، حالا وضعیت شده که اینطور که به حماس رژیم ایران پول میده، که البته یکی از کارهای امریکا این است که مانع از این میشود که پول ایران به اون حماس برسه. به اون طرف یعنی
محمود عباس
امریکایی پول میدهد و یه ساعت میلیونی هم که اسرائیل آزاد کرد براشو، کشورهای عرب پولدار. اون آقا آمده به این وضعیت، این آقا خراب شد. چرا؟ برای اینکه متهم شد به اینکه آلت فعل ایران است. و وقتی میگه در سخنرانی که محمود عباس میکرده مناسبت سالگرد عرض کنم به شما تأسیس الفتح، شعارها هر وقت اسم حماس می آمده شعارها این بوده شیعه شیعه شیعه، یعنی عامل مثلا ایران و وسیله کار شیعه ها در جنگ داخلی فلسطین که جنگ با اسرائیل رو از یاد بردن، حالا افتادن به جان هم. نتیجه این که متاسفانه عامل این دعوای داخلی و خونین هم به پای ایران نوشته شود. اینجا هم موقعیت که دست رفته چیز به کارم شده، پولم گروش و مجبور این ها میگه 7 میلیارد تا حالا خرج برداشته. این حالا سومالی هم اضافه کنید اونجا هم به کلی از بین، حالا بگیم به کلی از بین نرفته ولی از نفس افتاده، با اینکه اونجا هم پول داد و هم قوا هم فرستاد و نتیجهش این شد که زمینه فراهم شد، بهانه لازم فراهم شد برای اینکه حبشه هم دشون بفرست اونجا رو، وضعیت به این صورت در بیاد که در آمده. به این ترتیب این زنبورهای این که این آقایان در جان فیل انداخته بودن فعلا نیشاشون که چنده شده، خودشون هم زیر پای فیل معلومه که جانشون به لب برسه. و ایران موقعیت چه دست داده، فرصت رو از دست داده، حالا در محاصره اقتصادی گرفتار حکومت آقای احمدی نژاد و خامنه ای و در انتظار این است که آیا این بمب‌ها که میگه 1500 تا ساتلیت های امریکایی کمرهای امریکایی 1500 تا هدف تشخیص دادن و تعیین کردن. 1500 تا هدف بخوام تو ایران بزنن، یعنی مثل که یه ویرانه دیگری در کنار ویرانه داغ افغانستان پیدا خواهیم کرد. به وضعیت کشور ما بقیه هم این خود مردم ایران هم که باید ببینن که آیا باید نگران سرنوشت کشورشون باشن یا نباشن. دلشون خوش کنن به دروغایی که این رژیم رو در رادیو تلویزیون میسازه و اینها تحویل میده، حاکی از این که آسوده بخوابی شهر در امن امانه هست یا نه دیدشین اونجا بگن که نه حالا نگران نباشید احمدی نژاد رو میرانیم، سردار سازندگی آقای هاشمی رفسنجانی رو میآوریم.
همین چه در رابطه با این تلاش ها چه اطلاعاتی دارید؟
اونا میگه اون که آقای هاشمی رفسنجانی که بهرستی ترتیب داده یه دور در گفتگو با صد بیشتر از صد نماینده، یه دورم در یک سخنرانی دیگری از بیکفایتی آقای احمدی نژاد که گفته که تصور نکنید، خطاب به نمایندگان، که بیکفایتی حکومت تنها به اعضای او زیان میرسونه، نه خیلی به نظام زیان میرسونه. پیام روشنه. در علاوه به اصطلاح ماجراطلبی ایشون در گفتگو با سفیر انگلیس میگه که ما در پی ماجراطلبی میشیم. خب پس این کارهای که این آقای احمدی نژاد میکنه اینا اسمش چیه؟ خب اون ماجراطلبی شد.
این منظورشون جدا کردن خودشون از آقای احمدی نژاد بوده.
نژاده بله. عرض کنم شما درباره اون فساد مالی ایشون در شهرداری هم در مقاله آقای حسین گلجردی تصریحات جدیدی ارائه شده و که از اون معاملات سوری مثلا در مورد چراغانی و یا در عرض کنم به شما کشیدن
مونوریل بله
و معاملاتی از این قبیل که این به اصطلاح خود روی آمدن این ریز فسادها گویایی داره در این موقعیت. عرض کنم تو مجلس هم همینطور اینها فرصت سوزی ایشون عرض کنم به شما و اینکه حرفای نابجا زیاد میزند و درد و سر درست میکند و خلاصه این در مورد ایشون این گفتگوها دارد فراوان انجام میگیره و میگن که یکی از چند راه کار در نظر گرفتن، یعنی اونایی که میخوان این آقا رو دست به سر کنن. کمترینش این است که به اصطلاح بماند مثل قضیه مجلس شد که محمد علی شاه میگفت که باشه اما در امور دخالت نکنه. در این آقا هم باشه اما در امور دخالت نکنه. این یکی. و اینکه خودش استعفا بده بره کنار، اینکه مجبور بشه به استعفا و برود کنار. حالا در حال حاضر اون چیزی که روش داره عمل می شود بنابر اطلاع این است که فعلا این آقا فضولی نکنه در امور بگذاره که دیگران کارها رو به اصطلاح سامان بدن. این هم در باب این آقا و اون چی که در رژیم می گذارد.
ولی این رژیم با این نامه هایی که به عربستان نوشته، پیام هایی که داده، سفر آقای خاتمی به داووس، حرف هایی که آقای رفسنجانی و دیگران میزنن، به نظر میاد که دوباره این هستن که در صورت حمله آمریکا و یا غیر از اون، اون آلترناتیوی که رژیم که آمریکا سالها سعی میکرد در خارج از رژیم مثل عراق به وجود بیاره، از درون خود حاکمیت پیدا بکنه. درسته این برداشت؟
بله همینطوره. چون خط آزادی و استقلال مانع از این شد که امریکا بتونه آلترناتیوی از نوع اون چه که در عراق و افغانستان ساخت بسازد و مجبور پیدا کنه برای ویرانه کردن ایران. حالا امید بسته به آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان این که پرگماتیکه، باز دوباره دارن در مطبوعات قبل تر می شود ایشون به عنوان کسی که اگر بیاد مسائل را حل میکنه و خیال امریکا را آسوده میکنه و اصلاح طلبان به این عنوان که اونها با این آقا حاضران همکاری کنن و آقای بهزاد نبوی هم که همین خطرت رو در ایران پیشنهاد کردن که آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی و کروبی زودتر به این وحدت اعلام نشدنشون رو اعلام کنن و شکل محتوا بدهن. رهبر هم آقای احمدی نژاد رو عرض کنن استیضاح کند و آدمی که باید بدهن رو چون مجلس ما روست و مسائل حل و فصل بشود. برای این در حال حاضر اتفاقا لس آنجلس تایمز با من یه مصاحبه انجام داد، از من میپرسید که آیا امریکایی ها حکومت امریکا به من هیچ مراجعه کردن یا خیر.
برای یک برای اینکه آلترناتیو بشین؟
بله برای آلترناتیو.
بله
گفتم توضیح دادم بهش که قبل از حمله به عراق اینها مستقیم که نمیتونستم مراجعه کنم برای که من نمیپذیرفتم و رویه من گفتم که رویه من از دوره شاه همواره این بوده است که با هیچ مقام دولتی هیچ کشوری ملاقات نکنم تو برسد بگفته بود. ولی غیر مستقیم چرا؟ و شب و روز مراجعه میکردند و مزاحمت داشتند و جواب روشن و سریع شنیدند که مردم سالاری یه فرهنگه، اون فرهنگ رو مردم پیدا میکنن و آلترناتیو رو حرکت مردم به وجود میآورد و اینکه ما خود رو قربانی سیاست امریکا میدانیم در ماجرای گروگانگیری جنگ 8 ساله و کودتای خرداد 60 و اون چه از اون پس بر کشور ما گذشته. خیال کنید که ایرانی ها این بابت یه مش خائن که میان اونجا یه بوغای تبلیغاتی دستشون گرفتن خیال کنی که ایرانی ها اینا یادشون رفته؟ نه هیچ کدوم یادشون نرفته. علاوه بر این که اون سنت استقلال که در کشورهای دیگر نیست در وطن ما هست. ما از 100 سال به این طرف حالا قبلش پیشکش شما یعنی از تنباکو بگیریم میشه 150 سال به این طرف.
بله
تمام جنبش های ایرانی با بر اصل استقلال آزادی انجام گرفته و هر جنبشی که بر این اصل نباشد مردم ایران نمیپذیرن و حضور و وجود شما یعنی این اصل بی اصل. علاوه بر همین ها اضافه می شود که شما در واقع آمدید از ما جواز اینجا بگیرید که وطن ما رو با خاک تو به خاک خون بکشید. ما همچه جوازی رو به شما نمی دهیم. امروز هم اون لس آنجلس تایمز گفتم امروز هم شما به عنوان روزنامه نگار امریکایی باید کوشش کنید به این که افکار عمومی خودتون رو آگاه کنین از این ماجراجویی های این آقای بوش. این آقا شکست خورده در عراق مخواد داره شکست شو بندازی گردن مردم بیچاره ایران و فرار به جلو بکند و به نقش خودمون به عنوان مدافعان استقلال ایران هم آگاهیم هم عمل میکنیم. اما نقش اصلی رو مردم ایران باید به عهده بگیرن برای اینکه وطن اونهاست که نمیشود اینجور همجور تماشاگر و سرنوشت وطنشون باشه. آیا 10 سال بعد چه مخواهد بکنن ایرانی ها؟ مخواهد بشید بدتر از بنگلادش و این کشورهای آسیا ببخشید آفریقا که تمام منابعشون و منابع ثروتشون رو غربی ها بردند و حالا گرسنه‌اند؟ یه تکانی بخورید. حالا شما که تو رژیم هستید، این وطن مال شما نیست؟ اینقدر این بخور ببر چشم و گوش شما رو کوره کر کرده که هیچ چیز رو نمیشنوید و نمیبینید؟ به قول سرور آزادگان، دین که ندارید که بگم که از خدا بترسید. الان از این هیچ آزادگی در شما نمونده؟ هیچ وطنی؟ هیچی؟ بازی با سرمایش این ملت تا کجا؟ چه اندازه؟ تو این دنیا چی از شما میپذیره که تازه میگید خودتون دست دار دیگه مشتر نمیتونید نفت آزر کنید؟ از این طرف هست نیست ایران رو بیدید بابت این که میخواین انرژی اتمی برای ایران درست کنید؟ این دروغ شاختره به چی میخواد که شما به قبولی تو دنیا؟ بله، این عذیتیست که توضیح داده شد و این هم مردم مسئولیت هاشون.
همشه خیلی سپاسگزارم به دلیل اهمیت این خطری که به طور جدی کشور و ملت ما رو تهدید میکنه، مجبور شدیم امروز بیشتر به این مسئله بپردازیم و به اون بحث اساسیمون در رابطه با تدابیر برای برطرف کردن ستون پایه‌های قدرت نتونستیم بپردازیم. انشاءالله هفته آینده دیگه اتفاق جدیدی نمیفته و تمام وقت رو به اون موضوع تخصیص بدید.
امیدواریم، ولی همین بحث امشب ما هم کوششی است که اون ملت باید بکنه برای برداشتن این ستون پایه‌های قدرت، خصوصا رها شدن از شرایط زیر سلطه که سبب شده است که ما حکومتی پیدا کنیم که برای تدبیر این سیاستی که امریکا در قبال بر اثر تحریکات این آقایان البته و بحرانسازی هاشون بر ضد کشور ما تدبیر کرده و به اجرا گذاشته، دست به دامان روسیه شده. خیلی خوبه تماشاییست ها. بعد از دو قرن تجربه این آقا تازه کشف فرمودند و برگشتیم به دوران شکست ایران در جنگ چالدران، نه ببخشید، در جنگ با روسیه و قرارداد ترکمنچای.
بله.
یه طرف انگلیس باج بودیم که بابت اینکه روسا رو راضی کنند که با ایران بنشینن قرارداد کنند، یه دوران که اصالیستمون رو در دین روزیه تزاری کردیم. اون وقت هم یادتون هست که میگفتن که این در واقع عباس میرزا تدبیر کرده بود و آره یا جنگ اولی کرده بودن و یه مقداری از زمین ها داده بود و بقیه هم نگه داشته بود، داشتم سلاح خوشون و این چیزا تعلیم میداد و تربیت میکرد و نیرو آماده میکرد. یکی از همین تیب آقایان از نجف را افتاد به آمد به ایران به اسم آقای صدر، دم از جهاد زد و فضای جهاد زد و آقای مسلمین را دریابید و استانبول رو دوباره جنگ دوم دست روی دست ایران گذاشت و شد که ترکمنچای همه آسیای میانه هم رفت. متاسفانه ما برگشتیم به همون وضعیت.
بله متاسفانه. حالا شد اگر شما صحبتی دیگه ندارین دیگه بیشتر از این مزاحمتون نشیم تا هفته آینده.
انشاءالله.
شب شما بخیر و خیلی سپاسگزارم مجدد.
روز شما هم خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با شرایط امروز ایران و در منطقه، به ویژه از نظر خطر یا تهدید نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران توجه می‌فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.